رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 208، عنوان نشست: شناخت دینی و دینداری حکیمانه از نگاه آیت الله العظمی موسوی اردبیلی رحمت الله علیه. ارائه کننده دکتر سید مسعود موسوی اردبیلی، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه بناست که من درباره شناخت دینی و دینداری حکیمانه از منظر و در شیوه مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی خدمت شما صحبت بکنم. اجازه میخوام مطلب رو با ذکر یک خاطره ای شروع بکنم و حول اون خاطره بحثم رو ادامه بدم. قریب 3 دهه پیش دو سه نفری از اساتید برجسته فلسفه کشور آمده بودند به دیدن ایشون در یک جلسه ای در منزل ایشون. من هم جوان بودم و در اون جلسه حاضر بودم خدمت آقایون. بحث‌های متفرقی شد، بحث‌های متعددی شد در حول مباحث مختلف فلسفی. بحث به اینجا رسید که در باب براهین اثبات وجود خدا در فلسفه کدام برهان بیشتر قابل اتکاست. مرحوم آقای اردبیلی فرمودند که به نظر من برهان نظم قوی‌ترین برهان در به قول معروف اثبات یا در دفاع از وجود خداست. یکی از اساتید بلافاصله برگشت و گفت اتفاقا از نظر فلسفی این برهان ضعیف‌ترین برهانه و حرفش هم درست بود. از نظر متافیزیک سنتی برهان نظم بین براهین فلسفی ضعیف‌ترین برهان تلقی میشه، که به تعبیر خودشون شاید اصلا قادر به اثبات وجود خدا به معنای فلسفی هم نیست. مرحوم آقای اردبیلی لبخندی زدند و مشخص بود که مخالفند با نظر اون منتقد، ولی پاسخی هم ندادند. خب برای من خیلی عجیب بود. به نظر می رسید که این حرف از جهت فلسفی حرف درستی است، حداقل در متافیزیک سنتی یک حرف جا افتاده است. اینکه ایشون چنین ادعایی چنین اظهاری میکند چه مبنایی دارد؟ برای اینکه ریشه اصلی ادعای ایشون رو بتونم من اینجا باز کنم، لازمه که یکی دو مورد در مورد شیوه عملی ایشون و به قول معروف پیش زمینه های ذهنیشون توضیح بدم. توضیح اول این که شاید در نظر اول اینطور به ذهن برسه که خب آقای اردبیلی آنچنان با فلسفه آشنا نبود و چون آشنا نبود بین این براهین مختلف تفاوت فلسفی رو به نادرستی تشخیص می داد. باید عرض کنم که اگر ما سابقه ایشون رو بررسی بکنیم، سابقه تحصیلی ایشون رو بررسی کنیم، نشون میده که ایشون فلسفه رو خیلی خوب خوانده بود و کاملا آشنا بود. در دوره جوانی که ایشون طلبه بودن در نجف اشرف، نزد آقای بادکوبه‌ای حدود 2 سال فلسفه خواندن، قریب دوره 80 سال پیش، مثلا دهه 20 شمسی ما. مرحوم آقای بادکوبه‌ای استاد مشهور فلسفه نجف در اون دوره بود. بعد که ایشون برگشتند به قم در دهه اواخر دهه 20 و در تا نیمه های دهه 30 یا تا اواخر دهه 30، در اون حدود 10 سالی که در قم بودند، مفصل درس مرحوم علامه طباطبایی رفتند و فلسفه ملا صدرا رو در نزدیشون خواندن. بعدها که ایشون دیگه دوران طلبگیشون گذشته بود و مدرسی بودند و عرض شود در دوره که در تهران ساکن بودند، شاید به مدت 6-7 سال بحث فلسفی مستمر، یعنی روزانه یا مثلا هفتهی 3 جلسه با یکی از اساتید مشهور فلسفه اسلامی در تهران داشتند در باب مباحث مختلف فلسفی به شکل مباحثه مستمر چندین ساله و این ممارست خیلی جدی ایشون رو به بحث‌های فلسفی نشون میده. به علاوه ایشون در همون زمان از دوران جوانی در سالهای قبل از انقلاب تا میانسالی در قبل از انقلاب کتابخانه مفصلی که ایشون داشتن در منزل قسمت خیلی خوبیش رو تخصیص داده بودن کتاب‌های فلسفه غرب، البته به زبان فارسی و عربی، و می‌خواندند این چیزایی که به فلسفه از فلسفه غرب به زبان فارسی ترجمه می‌شد رو ایشون می‌خواندند. کاملا معمولا افرادی که فلسفه رو در حوزه‌های داخل کشور در اون دوره می‌خواندند با سیر حکمت در اروپای مرحوم فروغی شروع می‌کردند، ایشون کاملا آشنا بودن، خونده بودن مکرر سیر حکمت رو، آثار آقای عنایت رو باش آشنا بودند و می‌خواندند. بحث‌های مختلفی در زمین‌های مختلف فلسفه غرب رو ایشون می‌خریدند و می‌خواندند، هم در بازار فارسی، بازار ایران، هم در سفرهایی که ایشون به کشورهای عربی مثل لبنان، مصر و جای مختلف می‌رفتند. یکی از چیزایی که باشون می‌آوردن با خودشون کتاب‌های فلسفی غربی به زبان عربی بود. می‌خوام بگم که حتی با فلسفه غرب هم آشنا بودن، نه اینکه فلسفه غرب رو مسلط بودن یا مثلا مشکل تخصصی خوانده بودن، ولی آشنا بودن به عنوان یک روحانی و به عنوان کسی که در فلسفه اسلامی به شکل تخصصی کار کرده. اینطور نبود که از فلسفه غرب چی ندانن، چیزی بگورشون نخورده باشد. بنابراین این حرف که ایشان چون سبقه فلسفی نداشتند چون این حکمی کرده اند در باب برهان نظم، حرف دقیقی نمیتونه باشه. نکته دومی که برای فهم موضع ایشون مهم هست توجه کردن بهش این است که علارغم ممارست طولانی مدتی که ایشون با مطالعات فلسفی داشتن که توضیحش رفت و علاقه‌ای که داشتن و فهم خیلی خوبی که در مسائل فلسفی داشتن و توجهی که به مسائل فلسفی داشتن، یعنی در نظر ایشون افرادی که فلسفه خوانده بودند و در رشته‌های مختلف مثلا در فقه، در اصول، در تفسیر یا در علوم انسانی در دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف مشغول بودند، اونایی که فلسفه خوانده بودند در نظر ایشون ارجحیت داشتن بر کسانی که فلسفه نخوانده بودند. یعنی فلسفه رو هم ایشون خوانده بود، هم باش ممارست می‌کرد، هم براش مهم بود و یکی از زمینه‌های داوریش در مورد افرادی بود که طرف فلسفه می‌داند یا نمی‌داند. علارغم این، ایشون رویکردشون به مسائل مختلف در حوزه‌های علوم انسانی و اسلامی اصلا فلسفی نبود. یعنی چی؟ من منظورم فلسفه به معنای مصطلحش در نزد فیلسوفان سنتی است. به این معنا که ایشون نه از اصطلاحات فلسفی در بیان باورهاش در علوم مختلف استفاده می کرد، نه از متدهای رایج در متافیزیک یا از دستاوردهای متافیزیکی استناد می کرد بهشون. باز برای اینکه مطلب رو بیشتر روشن بکنم، عنایت می دم دوستان رو به این که فقهایی که اهل فلسفه هستند و فقهایی که اهل فلسفه نیستند وقتی آرایشون رو با هم مقایسه میکنید خیلی با هم متمایز، معمولا، نمیگم همیشه، معمولا. بسیاری از موارد رو در فقه اینها طوری درش استدلال میکنند که گویی اصلا با زبان فلسفه داره سخن میگویند. مثلا در کجاها؟ در بحث سلطه، در بحث حکومت، در بحث حقوق، آن کسی که اهل فلسفه است، استاد فلسفه است، معمولاً نحوی ورود و خروجش مطلب، نحوی استدلالش و نحوی استفاده از به قول معروف مبانیش خیلی وقت می‌بینید که متفاوت است با کسانی که با فقهایی که اهل این رشته نیستند، اهل فلسفه نیستند. ایشون علارغم این که کاملا با فلسفه آشنا بودند، مطلقا شبیه اون اساتید فلسفه اسلامی نبودند که وقتی فقه ورزی میکنند فقهشون هم بوی فلسفه میده، بلکه کاملا برعکس، گویی که اصلا ایشون با فلسفه سنتی ما کاملا قریبه است. شما از اصطلاحات فلسفی، از ابزار فلسفی، از استنتاجات فلسفی در مباحث فقهیشون اصلا اثری نمیبینید. شاید به نظر بیاد که خب حالا فقه شاید یه خورده دور است از فلسفه و این خیلی نشانه خاصی نیست، اما اگر بیایم به سراغ اعتقادات، آن چیزی که بهش میگویم کلام در دفاع از اعتقادات، که عمدتاً سبقه فلسفی دارد یا کلام فلسفی است، حتی در مباحث اعتقادی وقتی که باشون من به شخصه وارد گفتگو می شدم، حداقل تجربه شخصی من به یاد ندارم که ایشون از کلام فلسفی در دفاع از اعتقادات استفاده کرده باشه. مثلا در کجا؟ مثلا در علم امام، مثلا در اصل امامت اصلا، که چرا ما باید قائل به امامت باشیم، در عرض شود که جنبه های وجودی امام، در نقش وجودی امام در خلقت، یا همون که گفتم علم امام، اختیار امام، نقش امام، وقتی در مورد اینهایشون گفتگو میکرد استناد فلسفی نمیکرد. این یه خیلی عجیبه، یعنی شما بیایید و در جایی که عموماً افراد وقتی که میخوان دفاع کنن دفاع فلسفی میکنن، از ابزار فلسفی، از براهین فلسفی استفاده میکنن برای ساختن مبانی خودشون، میخوام بگم استفاده ایشون یا رویکرد ایشون به جنبه های مختلف علوم اسلامی، چه میخواست فقه باشه، چه میخواست تفسیر باشه، چه میخواست تاریخ اسلام باشه، چه میخواست اعتقادات باشه، یا این مباحث جدیدی که با رویکرد اسلامی بهش نگاه میشه، مثلا اقتصاد اما با رویکرد اسلامی، حقوق اما با رویکرد اسلامی، در اینجاها ایشون استفاده از فلسفه به عنوان ابزار یا به عنوان مبانی اصلا نمیکرد. به این تعبیر عرض کردم که رویکرد ایشون به شناخت دینی مطلقا رویکرد فلسفی نبود، ولی من عرضم رو دقیق تر عرض کنم و اصرار کنم به این که وقتی که میگم رویکرد فلسفی نبود، منظورم این است که ایشون رویکردش با فلسفه سنتی مطابقت نداشت، بلکه به نظر من اتفاقا رویکرد درست فلسفی اگر انسان بخواد داشته باشد به علوم انسانی و به علوم اسلامی، آن رویکردی بود که ایشون داشت، من اسمشو میذارم رویکرد حکیمانه، برای اینکه تمایز بدن بین این رویکرد و رویکرد سنتی فلسفی به شناخت دینی. حقیقت مطلب هم در اون جلسه که اشاره کردم در 3 دهه پیش اتفاق افتاد، هم در دیدن مشی ایشون در دوره‌های مختلف، ضمن گفتارهایی هم که خودم داشتم، گفتارهای یا بحث‌های علمی که با ایشون داشتم، و می‌دیدم که ایشون به کلی مستقل از استدلال‌های فلسفی در این حوزه که عرض کردم وارد گفتگو میشه، من شخصا اگر شبهه‌ای داشتم با ایشون گفتگو می‌کردم، مثلا در مورد امامت هرگز به یاد ندارم از چیزی به عنوان واسطه فیض مثلا استفاده کرده باشد برای دفاع از امامت یا نقش امام، یا در علم امام یا در جاهای دیگه ایشون هرگز استدلال فلسفی آورده باشه برای دفاع از این باورها. حالا به چه طریقی از اینها دفاع میکرد بماند که در آینده بیشتر روشن کنم، جلوتر بیشتر روشن کنم، ولی برای من مسئله بود هیچ وقت هم با ایشون این بحث رو نداشتم که خب چطور شما از اون طرف علاقه به فلسفه دارید، حتی دیگران رو، خود من رو تشویق به خواندن فلسفه میکنید، از این طرف فلسفه رو به کار نمیبندید. و مهمتر از اون، بسیاری از اوقات من از ایشون این عبارت رو شنیده بودم که اونهایی که در این گونه مباحث، به عنوان مثال مسئله حدوث و قدم که بحث محض فلسفی است، گفت اونهایی که دارن بحث میکنند، خیلی از افرادی که دارند بحث میکنند، اینها بحثشون بیشتر از یک چارچوب لفظی است، از الفاظی استفاده میکنند که نه این الفاظ آنچنان معلوم است که چه میگوید و نه اینها خودشون متوجه هستند که از این الفاظ چه مقصودی دارند. خب خیلی حرف سنگینیه. شما اهل فلسفه باشی و دائم درگیر مباحث فلسفی باشی در تمام عمر یا مقدار متنابهی از عمر، اما داوریت نسبت به مسائل فلسفی یا اصطلاحات و متد فلسفی این باشد که خدمتون عرض کردم، خب این به نظر من پارادوکس بود. پس این علاقه به فلسفه و تشویق دیگران به فلسفه و کار کردن روی فلسفه با این داوری، با این مش، با این شیوه چه نسبتی داره؟ این پارادوکس رو چجور میشه حل کرد؟ من به یک نکته هم اینجا باز اشاره کنم که چرا فلسفه معمولاً در نزد افراد مهم است و به عنوان ابزار خیلی اساسی استفاده میشه در رشته های مختلف. ببینید، ما معمولاً به شکل روانی هممون معتقدیم، یعنی به شکل طبیعی انسان ها معتقدند که اگر شما میخواهید به یک دانشی، به یک امری دل ببندید، باید آن را ثابت کنید و هرچه محکمتر آن را ثابت بکنید بیشتر به آن باورمند میشوید و اگر نتوانید در اثبات خیلی جلو برید باورتون سست‌تره. حالا اون موضوع اگر یک موضوع مهمی باشد، یه وقت موضوع پیش پا افتاده است، مثل این که امور روزمره که ما باش داریم، که الان مثلا شرایط در فلان شهر چطور است، نمیدونم ضوابط، نمیدونم قانونی در بهمانجا چگونه است، در باره فلان موضوع خاص چه نظراتی حاکم است، یا فلان پدیده تاریخی در فلان قبیله مثلا کشور دوردست چگونه اتفاق افتاده و امثال این. یه وقت مسائل ایناست، مسائل روزمره یا حتی مسائل علمی، اما چیزای تعیین کننده در سرنوشت ما نیست. خب حالا من باورم چقدر به اون محکم باشه یا چقدر سست باشه چندان اهمیتی شاید نداشته باشه، اما این مسئله هرچی محوری تر میشه، هرچی به من و به سرنوشت من نزدیک تر میشه، باور به آن در زندگی من تأثیر بیشتری دارد، پس این که من اون رو بتوانم ثابت کنم اهمیت بالاتری پیدا میکنه. اگر ما دین رو یک امری بدانیم که از اساسی ترین چیزهایی است که در زندگی ما تأثیر دارد، ما دیندار باشیم یا دیندار نباشیم، در لحظه لحظه زندگی ما تأثیر مستقیم دارد، که فرد دیندار دینش هر لحظه به حکم میکند، فرد بدون دین کاملا آزاد از این قیودات و احکام دینی است. یعنی دین یه چیزیه که تاریخ و سرگذشت فلان قبیله در فلان کشور نیست، دین یک چیزیه که هر لحظه من باهاش درگیر هستم، از زمان تولد تا زمان مرگ، در ارتباط با خودم، رابطه من با خودم، تا رابطه من با خانوادم، تا رابطه من با دیگران، تا رابطه من با موجود متعالی، هر لحظه هر دم دین درگیره، امر بسیار بسیار مهمیه. پس گزاره‌های دینی، ادعاهای دینی، من بهشون باور داشته باشم یا باور نداشته باشم، بسیار بسیار مهم هستند برای من و اگر من میخوام بهشون باور داشته باشم به خاطر اهمیت خیلی بالایی که اینها دارن، حتما باید اون رو ثابت بکنم. اگه نتونم ثابت بکنم، پس با چه توجیهی من به اینها باور دارم؟ از خود خدا شروع کنیم. اگر خدا رو من نتونستم ثابت بکنم، چرا بهش باور دارم؟ اگر من نبوت رو نتونستم ثابت کنم، چرا بهش باور دارم؟ اگه اصل دین رو نتونستم ثابت کنم، چرا بهش باور دارم؟ تا بیاییم به فروعات دین برسیم، تک تک اینها. اینها چون خیلی امور مهمی هستند، پس اثباتش هم به همون اندازه دارای اهمیت بالاتری است. و هر چه امری مهمتر شد، همونطور که گفتم خدمتتون، باید جدیتر اثبات بشه، محکمتر اثبات بشه. و مهمترین چیز برای انسان شاید دین باشد. مهمترین چیز. پس اهمیت اثبات در دین بالاترین اهمیت رو برخورداره. تا من بتوانم به اینها یقین داشته باشم. از مقدمه شروع کردیم، دقت می‌فرمایید دیگه. یعنی مقدمه این شد که اگر من چیزی رو خواستم بهش باور داشته باشم و یقین بکنم بهش، باید قبلاً اون رو اثبات کنم. هر چه محکم‌تر و هر چه قوی‌تر اثباتش کردم، بس بیشتر میتونم بهش یقین کنم. این یک مقدمه، یک مبناست که شاید بشه گفت این رو به شکل روانی همه ما داریم. اما بس در این اثبات کردن است. اثبات کنم یعنی چی؟ به نظر میرسه که به شکل کلی حرف درستیه. شما چیزی رو بهش یقین داری باید اثبات بکنی. بله درست. اما اثبات بکنی یعنی چی؟ اثبات به معنای فلسفی و منطقیش به این معناست که اگر ادعایی هست، اون ادعا وقتی اثبات شده که فرض خلاف آن منجر به تناقض بشه. یعنی من بگم که مقدماتی رو بچینم، بگم بر اساس این مقدمات این نتیجه رو من میگیرم. اگه شما بگی این نتیجه خلاف این نتیجه رو ادعا کنی، نقیض این نتیجه رو ادعا کنی، منجر به تناقض در مقدمات میشه. تو میگی 2 به علاوه 3 میشود 5 و این رو اثبات میکنی. مجموع زوایای مثلث میشود 180 درجه و این رو اثبات میکنی. و وقتی این رو اثبات کردی، اگر کسی گفت نه نمیشود، میبش نشون میدی که اگر نشود در اون صورت منجر به این تناقض میشه. و چون تناقض محال است، پس حرف تو غلط است، حرف من درست است. این اثبات شد. از این محکمتر دیگه ما نداریم. برهان خلف هم میگفته میشه یعنی همین دیگه. یعنی شما میایید و ادعایی که هست خلافش رو فرض میگیرید، میایید نشون میدید که این خلاف، این فرض خلاف منجر به تناقض میشه، پس فرض خلاف غلط است، پس آن فرض درست است، خدا آن فرض درست است، خود اون ادعا درسته. نمیگن اثبات و حرف درستی هم است. اثبات در منطق دقیقا به این معناست و کارکردش در کجاست؟ خیلی کارکرد روشن و واضحش در ریاضیات و شعبه های مختلف ریاضیات. یا ادعاهای صرفا منطق محض. وقتی که ما گفتیم اگر من میخواهم به چیزی باور داشته باشم باید اثباتش کنم، آنها که اهل دانش هستند، اهل تحصیل هستند، تو ذهنشون میاد که خب اثبات هم یعنی همان که ریاضیات انجام میدهد، همان که منطق انجام میدهد. برای من ریاضیات مهمتره یا دین؟ گفتم که دین اگر قد ریاضیات بیشتر ریاضیات نباشه، قطعا کمتر ریاضیات در زندگی ما تاثیر نداره، تاثیر روزمره دائمی. بنابراین حداقل به اندازه ریاضیات باید اثبات درش محکم باشه. و تا من به همان اندازه که 1 به علاوه 3 میشود 4 باور دارم، به همان اندازه من به خدا میتونم باور داشته باشم. خدا مهمتره یا این گذاری حساب؟ باور به خدا مهمتر و تاثیرگذارتر در زندگی من است یا باور به این گزاره‌های ریاضی و فیزیک و منطق و غیره؟ اگر حداقل به میزان برای من اهمیت داره، پس باید حداقل به همان میزان هم اثبات خدا دارای قوام باشد، دارای استحکام و مبنای محکمی باشد. پس من باید خدا را ثابت کنم به همون معنایی که در منطق میگویم، و باید برای این منظور از متافیزیک سنتی یا از فلسفه استفاده بکنم. اگر نتوانستم این کار رو بکنم در اثبات وجود خدا، اون وقت باورم و یقینم به خدا متزلزل میشه. پس فیلسوف میاد میگرده دنبال این که من چطور میتوانم خدا رو به شکل فلسفی اثبات کنم تا بتوانم باور خود نسبت به خدا را تثبیت کنم. و این فقط در خدا باقی نمیماند، میاد پایین تر، در باب معاد، در باب نبوت، در باب امامت، در باب فروعات، در باره هر چیزی که ادعای دینیست، حتی سعی میکنه تا اونجایی که میشه از استدلال فلسفی استفاده بکنه تا اون رو محکمتر اثبات کند، تا بشود برام بیشتر یقین کرد. و به این ترتیب مبانی دینداری رو مستحکم کرد. این دقیقا همون جاییه که آقای موسوی اردبیلی با یک فیلسوف سنتی تفاوت میکند و باهاش مرزگذاری میکنه، ازش فاصله میگیره. خب اگر اینهایی که من گفتم نتیجه طبیعی اون فلسفه سنتی است، پس آیا نباید گفت که موضع آقای موسوی اردبیلی یک موضع پارادوکسیکاله؟ چطور همون فلسفه رو قبول داری و هم خلاف اون عمل میکنی؟ یعنی به معنایی که خلاف اون فیلسوفان، مش اون فیلسوفان عمل میکنی. حقیقت مطلب برای من خیلی مسئله بود، مسئله دراز مدتی بود. من در سلوک فلسفی خودم که اتفاقا از مسیری کاملا متفاوت هم آغاز کردم، از مسیر کاملا غربی و از فلسفه غرب، دقیقا رسیدم به این نتایجی که مرحوم آقای موسوی اردبیلی رسید بودم. و گمان میکنم توانستم مبانی نظری این رویکرد رو که از متد فلسفی نباید در شناخت دینی و در دینداری استفاده کرد، و دقیق‌تر بگم از متد متافیزیک سنتی نباید در شناخت دینی و دینداری استفاده کرد، گمان می‌کنم که مبانی نظریش رو یافتم. و من سعی می‌کنم که این مبانی نظری رو خدمت شما ارائه بکنم. بر اساس یک باور رایج ما معمولا معتقدیم که اگر چیزی را بخوایم بهش یقین بکنیم باید اثباتش بکنیم. اگر نتوانیم اثبات بکنیم، پس توجیه نداره که به چیزی باور داشته باشیم و نمیتوانیم بهش یقین بکنیم. و اگر موضوع رو هرچه قویتر، هرچه جدیتر تونستیم اثبات کنیم، طبعا بیشتر میتونیم بهش دل ببندیم و میتوانیم یقین بالاتری نسبت بهش کسب بکنیم. خب در بحث دین، از اونجایی که ادعاهای دینی ادعاهای خیلی مهمی هستند، دینداران به این دغدغه و صرافت افتادند که اگر من بخوام اینها رو بپذیرم، به اینها باور کنم و به اینها یقین کنم، باید بتوانم اینها رو اثبات کنم. مثال اول خود خداست، که اگر من بخوام خدا رو بپذیرم که خدایی هست، باید بتوانم اثبات کنم که خدا هست. اگر نتوانم اثبات کنم، پس در واقع نتونستم زمینه‌ای برای باور خودم، زمینه‌ای برای یقین خودم فراهم بکنم. و به این منظور متوسل شدن به فلسفه یا به متافیزیک، چون باور داشتند که از طریق استدلال‌های متافیزیکی من میتوانم ادعاهای دینی را اثبات کنم. حالا برای این که ببینیم این مجموعه، این مجموعه ادعاها چقدر درست است، چقدر غلط است، ابتدا لازمه که در باب خود مفهوم اثبات کردن توضیح خدمتتون عرض کنم. اثبات کردن یعنی چی؟ یعنی من بیام و چیزی را نشان دهم که درست است. این رو در زمین‌های مختلف در امور روزمره گرفته تا علوم عرض شود که گوناگون، فیزیک، ریاضی، شیمی، تاریخ یا غیره، من میام چیزی رو اثبات میکنم، یعنی به مبتنی بر مقدماتی نشان میدهم که پس آن درست است. یعنی از مقدمات به اون نتیجه میرسم، مقدماتی رو میچینم مبتنی بر مقدمات نشون میدم که این ادعا درست است. خب رسیدن از این مقدمات به آن نتیجه کار منطقه، یک روال منطقی است، یک متد منطقی است. یعنی من به روش منطقی در همه علوم نشان میدهم که یک ادعایی درست است یا احتمالاً اثباتش میکنم. خب استنتاج منطقی چیه و چند حالت داره؟ استنتاج منطقی کلاً دو حالت دارد، یعنی کل استنتاج های منطقی رو میشه در یکی از این دو حالت ها عرض شود که قرار داد. یکی استقرا است و دیگری قیاس. در استقرا ما چه میکنیم؟ ما میایم مواردی رو مشاهده میکنیم، بر اساس اون موارد یک حکم کلی صادر میکنیم. مثلا میایم میگوییم که در شهر قم در خیابون راه میافتیم، میگیم این انسان 160 سانته، آن انسان 170 سانته، این یکی 155 سانته، این یکی 180 سانته. میگردیم در شهر بعد از یه مدتی 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر رو قدشون رو اندازه میگیریم، بعد حکم میکنیم همه مردم قم کمتر از 2 متر قد دارند. یعنی یک سری شواهد رو کنار هم میگذاریم به یک نتیجه این میرسیم که نتیجه کلی است. در استقرا وقتی ما همچه حکمی میکنیم، آیا این حکم یقینیه؟ قطعا یقینی نیست، حدسیه. یعنی من 100 نفر رو دیدم اینا همه زیر 2 متر هستن، دارم حکم میکنم در قوم همه زیر 2 متر هستن، یا همه مثلا سفید پوستن، یا هر حکم دیگر. من دارم حدس میزنم. حدسم که قوی تر میشه که به جای 100 نفر 500 نفر رو دیده باشم، به جای 500 نفر 2000 نفر رو دیده باشم. فرض کنید شهر قم 1,000,000 نفر جمعیت داره، این مجموعه ای رو که رفتم خودم مشاهده کردم هرچی بزرگتر باشه، 2000، 3000، 10000، هرچی بیشتر باشه، این حدس من در واقع قوی تر میشه. اما نهایتا حدسه. یعنی اگر من در بین 1,000,000 نفر تقریبا به 950,000 نفرشون هم رفته باشم، قدشون اندازه گرفته باشم، بازم وقتی حکم میکنم که همه زیر 2 مترن، احتمالش هست در اون 50,000 تای باقی مانده یکی پیدا بشه بالاتر از 2 متر قد داشته باشه. تا نرم همه رو نبینم نمیتونم همچه حکمی بکنم. نه اینکه نمیتونم حکم بکنم، میتونم حکم بکنم، ولی نمیتونم ادعا کنم که این حکم یقینیست. به تعبیر دقیق تر نمیتوانم ادعا کنم که این حکم اثبات شده است. یعنی حکم اثبات نمیشه هیچ وقت. مثال رو از علوم بیاریم. من ملاحظه میکنم که آب رو گذاشتم در 100 درجه جوشید، فرد دیگری هم آب در منزله خودش گذاشت در 100 درجه جوشید. این تجربه رو 10 بار، 100 بار، 1000 بار تکرار میکنیم، بعد حکم میکنیم هر وقت آب را در هر کجای دنیا گذاشتید و حرارت بهش دادید 100 درجه میجوشد. این حکم استقرایی است. یعنی من نمیتوانم اثبات کنم که آب 100 درجه میجوشد، ولی میتوانم یقین کنم که آب 100 درجه میجوشد. یعنی چی؟ یعنی بین یقین و اثبات برخلاف تصور من رابطه ای نیست. من برای اینکه به چیزی یقین بکنم نباید اون رو اثباتش بکنم، بلکه باید شواهد کافی براش بیارم. نه، تمام چیزهایی که در علوم کشف میکنیم به دست میاریم از طریق استقراست. اما قیاس چیه؟ و البته در علوم هم کاربرد دارد. قیاس این است که اون هم مثل استقرا از نتایجی، از مقدماتی به نتیجه ما میرسیم. اما در مقدمات قیاس، اگر مقدمات درست باشند، نتیجه قیاس حتما درست. یعنی چی؟ مثلا من میگم که در شهر قم با 5000 تومان میشود نان خرید. یه مقدمه. در شهر قم هر کسی 5000 تومان پول دارد. همین مقدمه دوم. بعد نتیجه میگیرم، پس در شهر قم هر کسی میتواند نان بخرد. اگر اون دو مقدمه درست باشه، این مقدمه، این نتیجه حتما درسته. نمیشه اونها درست باشن اما این غلط باشه، در حالی که در استقرا مقدمات میتونن همشون درست باشن ولی نتیجه معلوم نیست که درست باشه. یعنی شما 100 نفر رو دیدید که قدشون زیر 2 متره، همش هم درسته، تک تکشون رو درست حساب کردید، همه ادعاهایی که در مورد اینها دارید درسته، اما وقتی حکم میکنه که همه قمی ها قدشون زیر 2 متره، این دلیل نداره که درست باشد. بنابراین در استقرا اگر مقدمات درست باشند نتیجه شاید درست باشه، اما در قیاس اگر مقدمات درست باشند نتیجه حتما درسته. پس قیاس اثبات میکند برخلاف استقرا، اما اثبات مشروط، یعنی ثابت میکند نتیجه درست است به شرط اینکه مقدمات درست باشد. و این نکته خیلی نکته مهمه که معمولا ازش غفلت میشه. ما در همین مثالی که زدیم، مقدماتی که استفاده کردیم چه بود؟ اینکه با 5 تومان میشود در شهر قم نان خرید و اینکه در شهر قم هر کسی 5 تومان را دارد. اینا خودشون از کجا به دست آمدن؟ اینا خودشون از استقرا به دست آمدن. اینکه در شهر قم هر کسی 5 تومان دارد، رفتم از نفر اول پرسیدم، نفر دوم، نفر سوم، نفر صدم، و حکم کردم که نه، مثل که تو این شهر همه 5 تومان رو دارن. یعنی چی؟ یعنی این مقدمه خودش حدسیه، چون از طریق استقرا به دست آمده. پس چون مقدمه قیاسی که ازش نتیجه گرفتن در شهر قم هر کسی میتواند نان بخرد، این مقدمه در این قیاس حدسیه، پس نتیجه هم حدسیه. درست است که قیاس میتواند اثبات کند برخلاف استقرا، اما اگر مقدماتش درست باشد نتیجه اثبات میشه که درسته. و در کجاهای مقدمات درسته؟ یعنی یقین 100% اثبات شده است، در جایی که خودشون از استقرا به دست نیامده باشه. ما وقتی که در علوم از قیاس استفاده میکنیم و میگیم ثابت کردیم چیزی را، در واقع داریم میگیم ثابت کردیم مشروط بر این که مقدماتی که در این قیاس استفاده کردیم که خودشون رو از استقرا کسب کردیم درست باشن. و چون دلیل نداریم که درست باشن، اونا حدسی هن، چون از ریشه استقرا کسب شدن، پس در واقع در علوم ما اصلا چیزی رو اثبات نمی کنیم. در پزشکی هیچ چیزی رو اثبات نمی کنیم، در فیزیک هیچ چیزی رو اثبات نمی کنیم، در شیمی هیچ چیزی رو اثبات نمی کنیم، اما در ریاضیات اثبات می کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در ریاضیات وقتی از قیاس استفاده کردیم به نتیجه رسیدیم، مقدماتی که در قیاس گذاشتیم اینا رو از استقرا به دست نیاوردیم. تنها جاییست که مقدمات رو از استقرا به دست نیاوردیم. به همین جهت ریاضیات رو از علوم تجربی جدا می کنند. در علوم تجربی ما مقدماتمون رو از تجربه که همون استقرا باشد کسب می کنیم. اما در ریاضیات تجربی نیست، این مقدمات رو از تجربه کسب نمی کنیم، از استقرا کسب نمی کنیم. از کجا میاریم؟ اینا رو از تعریف میاریم. وقتی که من اثبات می کنم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، اینو از مقدماتی استخراج کردم که اون مقدمات رو تعریف کردم. من مثلث رو تعریف کردم، من زاویه رو تعریف کردم، بر اساس اون تعاریف آمدم و به این نتیجه رسیدم. و همینطور در منطق محض، مثل چی؟ مثل این حکم منطقی که کل از جزء بزرگتر است، این ثابت میشه، این حدسی نیست، ثابت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این از کجا استخراج شد؟ این حکم از اون تعاریف اولیه که کل یعنی چی، جزء یعنی چی. من اگر بفهمم کل یعنی چی توضیح بدم و جزء یعنی چی، نسبت کل و جزء یعنی چی، اینا رو چی یعنی کلمه است دیگه، یعنی من بگم که منظور از کل این است، منظور از جزء این است، دارم تعریف میکنم. وقتی اینا رو تعریف کردم منظور من از جزء و کل اینا هست، اون وقت از خود این تعریف بیرون میاد که پس جز از کل کوچکتر است. من در اینجا اثبات کردم و یقینم دارم که کل از جز کوچکتر است. هم اثبات میکنم هم یقین میکنم. و اثبات میکنم چرا؟ به خاطر اینکه من اینها رو از استقرا از تجربه کسب نکردم. هر جایی که من از تجربه کسب کرده باشم اونجا جای اثبات دیگه وجود نداره. اما آیا در جایی که از تجربه کسب نمی کنم یقین هم وجود نداره؟ من الان در حضور شما نشستم دارم صحبت می کنم. آیا من یقین دارم که هستم؟ اگه یقین نداشتم هستم اینجا معنی داشت کاری که دارم انجام میدم. اگه من هستم یقین دارم که مخاطب منم هست، یقین دارم اصلا جهانی خارج از من هست. اگه نداشتم الان این صحنه میشستم و صحبت میکردم؟ آیا من یقین دارم که این صندلی که نشستم استحکام داره و میتونم روش بنشینم، این میز محکمه، دستم توش فرو نمیره، الان حرفی که دارم میزنم صدا ایجاد میشه و به مخاطب میرسه، اینا رو یقین دارم یا ندارم؟ تک تک اینها رو من یقین دارم. اگه یقین نداشتم که انجام نمیدادم. ما صبح که از خواب پا میشیم تا شب که به بستر میریم هزاران کار که انجام میدیم تمام اینها بر اساس این است که بر تک تک اینها یقین داریم، یعنی هزاران فرض رو بهشون یقین داریم. اینها رو ما اثبات کردیم؟ هیچ کدوم از اینها قابل اثبات نیست. این که الان من خواب نیستم و دارم با شما صحبت میکنم تو خواب نیست، میتونم اثباتش کنم؟ میتونم خودم رو مثلا ضربه بزنم بگم درد آمد؟ خب نمیشه در خواب آدم به خودش ضربه بزنم و درد بیا. نه، هیچ راهی برای اثبات این ندارم که خواب نیستم، ولی باورم نمیشه که من خواب نیستم. یقین دارم خواب نیستم. چرا؟ برای اینکه وضعیت رو طوری میبینم که معقول نیست که بگم من خواب نیستم. آدم عاقل نمیگه من خوابم و شما توهمید، هیچ اصلا عالمی در کار نیست، اینا که اطراف من اصلا همش تو ذهن منه، نیستن اینا. این فرض معقولی نیست. یعنی چی؟ یعنی من و شما در زندگی روزمره به خیلی چیزها یقین داریم اما هیچ چیزی رو نمیتونیم اثبات بکنیم. هیچ کدوم از اینا رو اثبات نکرده. مشهور است که دکارت با کوجیتو، با اون استدلال کوجیتوی خودش در پی این آمد که اثبات کند که من هستم، یعنی بودن خودش رو بتواند اثبات کند 2000 سال بعد از تاریخ فلسفه. یعنی 2000 سال فیلسوفان دارن بحث میکنن، تازه دکارت میخواد بیاد بگه که من هستم و میخواد اینو اثبات بکنه و ادعا میکنه که اثبات کردم. و اونها که اهل فلسفه هستن میدونن که چقدر نقد وارد شده به حرف دکارت که نه، تو نتونستی ثابت کنی. چی رو نتونستی ثابت کنی؟ که هستی. یعنی من هستم و نتونستی ثابت کنی. ولی یه نفر نمیگه که پس تو نیستی یا از کجا معلوم که هستی. همه فیلسوفان در تمام این 2500 سال و همه اونایی که دکارت رو نقد میکنند، همه اونایی که مدعی نمیشه اثبات کرد که من هستم، بلا استثناء معتقدن که بله من هستم. یعنی چی؟ یعنی باور دارد که من هستم، در این حال نمیتواند که اثبات کند که من هستم. پس اون مقدمه‌ای که عرض کردم، باور عمومی این است که اگر من بخوام به چیزی یقین کنم باید بتوانم اثبات کنم، فی‌الواقع نظر خطا است. من انسان هرگز نمیرم چیزی رو اثبات کنم و بهش بعد یقین کنم. یقین یک امره و اثبات امر دیگه است. یقین یک امر روانی است، یک امری است که به نفس من برمیگرده. اثبات یک امر خارجی است، یک امر منطقی است. اینطور نیست که اگر من تونستم چیزی رو اثبات کنم میتونم بهش یقین کنم. اتفاقا نه اینطور است که از یقین به از اثبات به یقین میرسیم، نه اینطور است که لازمه یقین اثبات است. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه به چیزی یقین کنم لازم نیست که حتما اثباتش کنم. از یک طرف، از طرف دیگه اگر هم تونستم چیزی رو اثبات کنم معلومه بتونم بهش یقین بکنم. ما بسیاری از گزاره‌های ریاضی پیچیده هست، حالا یکی بالا یک میشود دو رو بذارید کنار، ولی گزاره‌های پیچیده ریاضی هست که ریاضیدان میفهمه این رو و اثبات میکنه، به من میگه و اثباتش هم میاره برام مینویسه. هر چقدر هم که میاد منم باش قدم به قدم میرم که بله اثبات شد، ولی بازم یقین نمیکنم چون نمیتونم باش ارتباط بگیرم.
اثبات کرده، دیدم اثبات رو، ولی من یقین ندارم. یعنی این داره یه چیزی میگه دیگه، من که اصلا نمیدارم چی داره میگه. یعنی با اثبات کردن الزام به یقین شما نمیرسید، و جایی هم که یقین میخواهید بکنید اصلا اینطور نیست که لازم باشه اثباتش بکنید. این که اثبات کردن و یقین کردن رو طوری به هم بچسبانیم که اینا لازم و ملزومه هم دیگه هستن، این یک خلط و یک اشتباه فلسفی منطقیه. ما نه در امور روزمره خودمان و نه در علوم، علوم تجربی مختلف، هیچ جا چیزی را اثبات نمی کنیم، در حالی که در اینها به شدت موارد زیادی هست، به شدت بهشون یقین داریم. در پزشکی خیلی چیز هست که کاملا بهش یقین داریم، مطمئنیم این سم رو بخوریم میمیریم، مطمئنیم اگر این مواد رادیواکتیو به این شدت به ما بتابه سرطان میگیریم، مطمئنیم که اگر از این سنگ رو به آن شیشه بکوبیم سنگ اون شیشه میشکنه، مطمئنیم که اگر پرتابه رو با این سرعت رها کنیم، با این عرض شود زاویه پرتاب بکنیم، میره به شکل ماهواره دور زمین به حرکت در. اینا رو همه رو مطمئنیم، همه رو یقین داریم، ولی هیچ کدومشون نتونستیم اثبات بکنیم، چون تمامش بر اساس شواهد تجربی به کسب میشه که این شواهد حد اکثر حدس برای ما فراهم میکنن، به ما کمک میکنن که حدس بزنیم که این گونه است. بله درسته، این حدس اینقدر قویه که به یقین منجر میشه. پس یقین یعنی من مطمئنم که این گونه است. اطمینان کجا کسب کردم؟ با تقویت حدسم. این حدس رو هی تقویت میکنم، تقویت میکنم به یقین تبدیل میشه، اثبات نمیکنم من. پس این که من معتقد باشم من بشر باید به چیزی یقین بکنم که قبلا اثباتش کردم، حرف نابجاییست. نه اینکه نباید این گونه باشه، اصلا نیست این یعنی شما مشی بشر رو نگاه بکنید، بشر به ماه و بشر هرگز اینطور نیست که اول یه چیزی رو اثبات میکند بعد بهش یقین میکند. نه خیلی، تقریبا میتونم بگم که این دوتا خیلی نسبت به هم دیگه دورن و بی‌ربطن. بله مواردی هست که شما وقتی اثبات میکنید بیشتر هم راحت تر میتونید یقین کنید، ولی اون موارد عرض کردم در فقط ریاضیات و منطقه، شما اصلا در جای دیگه جای اثباتی نداری که حالا بخوایم بگیم که من یه جایی رو اثبات کردم و دیدم بیشتر میتونم یقین کنم. این که من میگم ما در جایی غیر از ریاضیات و منطق اثبات نداریم، منظورم این نیست که از لفظ اثبات استفاده نمی کنیم. ما در گفتگوی روزمرهمون داریم اثبات صحبت میکنیم که آقا من به شما اثبات میکنم فلان طور است، من به شما اثبات میکنم که مثلا فلان مدرسه خوب است، من به شما اثبات میکنم الان فلان جنس را مثلا بهترین وقت برای خریدش. ما از لفظ اثبات کردن و ثابت کردن دائم داریم استفاده میکنیم، ولی این استفاده از این لفظ رو باید دقت کنیم، استفاده منطقی نیست. ما منظورمون اون از اثبات اون کلمه اون چیزی نیست که در منطق مراد میکنن، ثابت کردن یک نتیجه ای از مقدمات. اینو از سر اهمال داریم به این شکل میگیم، من به شما اثبات میکنم که الان روز است، میگی نه بیا بریم از پنجره با هم نگاه کنیم ببین الان آسمان روشنه. آیا من به شما اثبات کردم؟ به شکل روزمره و محاوره‌ای میگیم که اثبات کردم، اما فی‌الواقع و به شکل منطقی من چیزی رو اثبات نکردم، من در آوردم به شما نشون دادم و شما شاید الان خوابی، منم شاید خوابم، شاید منو در خواب میبینی، شاید اصلا دارید بیرون رو نگاه میکنی بیدارم هستی، ولی متوهم شدی بیرون تاریک، شما خیال میکنی من هیپنوتیزمت کردم و خیال میکنی که الان داری بیرون رو روشن میبینی. و و و یعنی من جا به جا از لفظ اثبات استفاده میکنم، اما واقعا اثبات نمیکنم. این لفظ اثبات رو از سر اهمال من و شما در به شکل روزمره و حتی در علوم استفاده میکنیم. ما در فیزیک میگیم که فلان کس بهمان چیز را اثبات کرد، اینشتین اثبات کرد که فلان، اما اثبات دقت نداریم که وقتی میگیم اثبات کرد یعنی این که مبتنی بر آن مفروضاتی گرفته بود این نتیجه را گرفت. حرفش درست است به شرط اینکه مفروضاتش درست باشد، و اون مفروضات معلوم است که درست باشد، حدسیه. من یقین دارم درسته، ولی نمیتونم اثبات کنم که درسته. من یقین دارم که آب رو اگر بجوشونی، آب رو اگر حرارت بدی به جوش میاد، ولی نمیتونم اثبات کنم. هر دفعه هم که تکرارش کنم باز اثبات نمیشه. من این رو یقین دارم ولی نمیتونم اثبات کنم. کل علوم همینه. در واقع اینطور بگم، هر حکمی که در باره چیزهای خارجی است، در باره وجود داشتن چیزی یا خصوصیت چیزی، به تعبیر دیگر هر حکمی که فکتوال باشد، واقع گو باشد، این حکم قابل اثبات نیست. در هر زمینه‌ای که میخواد باشه، حد اکثر قابل یقینه، یعنی قابل حدسه و بالا بردن حدس در حد حدی که بشه یقین کنی، اما قابل اثبات نیست. تنها در زمینه ما میتوانیم اثبات بکنیم که این در مورد عالم خارج چیزی اصلا نمیگه، مثل ریاضیات. این در باره مفاهیمه، رابطه بین مفاهیم رو داره بیان میکنه. چیزی رو تعریف میکنیم، از این تعاریف نتایج رو استخراج میکنیم و اثبات میکنیم که اگر این تعریف داشته باشیم مبتنی بر این تعاریف، این نتایج اثبات میشه. در خارج از اونجا ما چیزی رو اثبات نمیکنیم. هر چیزی رو که در باب عالم خارج داریم حکم میکنیم، در واقع فقط و فقط داریم ادعایی رو میکنیم که به شکل معقول قبولش داریم، بس بهش یقین میکنیم، اثبات نمیتوانیم بکنیم. پس من انسان هیچ راهی برای اثبات هیچ گزاره‌ای که در باره عالم خارج گفتگو میکند ندارم. حالا این گزاره میخواد در باب امور روزمره باشه، در باب ریاضیات، معذرت میخوام، در باب فیزیک باشه، پزشکی باشه، یا هر زمینه دیگر، هر چیزی که به عالم خارج مربوط باشد من بخوام در موردش گفتگو کنم، نمیتوانم ادامه اثبات بکنم. اما میتوانم از ادعای خودم دفاع کنم. دفاع کردن از ادعا به معنای اثبات کردن از ادعا نیست، یعنی بیام نشان بدم که باور به این ادعا معقول است. همونطور که عرض کردم، میتوانم نشان بدم که باور به این ادعا که آب رو گرم بکنی میجوشد معقول است. باور به این که الان من نشستم دارم با شما صحبت میکنم معقول است. فرض خلافش به نظر میاد که طرف مشکل ذهنی پیدا کرده که همچه فرض خلافی رو انجام میده. معقولیت است که مبنای یقین ما میشود، نه اثبات. حالا برسیم به دین. اگر این گونه باشد که من هر چیزی که درباره عالم خارج سخن میگویه این رو نمیتونم اثبات کنم، بلکه حد اکثر میتوانم نشون دهم که معقوله و بهش یقین بکنم، گزاره های دینی هم از همون جنسه. گزاره دینی در مورد عالم خارج دارم میگم، یعنی خدا هست، در مورد مفاهیم صحبت نمی کنن. میگن خدا هست، میگن معاد هست، میگن نبوت این گونه هست و امثال اینا. اینها گزاره های واقع گو هستند، هیچ تفاوتی ندارن با گزاره های واقع گوی دیگر. یعنی چی؟ یعنی من نمیتوانم اینها رو اثبات بکنم. دقت کنید، این طور نیست که من نمیتوانم خدا را اثبات کنم پس اشکالی به خدا وارد است. این طور نیست که من فیزیک را نمیتوانم ثابت کنم پس اشکالی به فیزیک وارد است. نه، این اصلا اشکال مال موضوع نیست. مثلا منه، من انسان. من انسان امکان اثبات چیزی در حکمی در باره امر خارجی را ندارم. هم خارجی میخواد در مورد جوشیدن آب باشه، مسئله پزشکی باشه، مسئله دینی باشه، فرقی نمی کنه. من امکان اثبات هیچ گونه ادعای واقع‌گو را ندارم. طبیعت من انسان اقتضا نمی‌کنه. در اختیار من نیست، در محدوده توانایی من نیست. همین من انسان به گزاره‌های مختلفی که درباره امور خارج هستند یقین می‌کنم و بر اساس این یقینم عمل می‌کنم، در حالی که هیچ کدومشون رو نتونستم اثبات کنم. همونطور که من در پزشکی یقین میکنم و عمل میکنم، در فیزیک یقین میکنم عمل میکنم، در مهندسی یقین میکنم و عمل میکنم، در دین هم به همان نحو باید یقین کنم و عمل کنم. طبیعت من که عوض نشده که، من همون انسانم. این که من تلقیم این باشد که من باید اثبات کنم به شکل متافیزیکی که خدا هست تا بتوانم بهش یقین کنم، حرف کاملا نابجایی است، توقع نابجایی از موجود بشری است. این انحراف در تفکره. به این اساس اگر من دقت بکنم در استدلال‌های متافیزیکی، یکی از بحث‌ها این است که ما در متافیزیک اثبات می‌کنیم. چرا؟ چون از طریق قیاس علی. متافیزیک هم مثل فیزیک درسته، از قیاس استفاده می‌کنه. اما مقدماتی که در اونجا استفاده کرده، اونها رو چون از قیاس نیاورده که. اون مقدمات رو اسمشو می‌ذارن مثلا بدیهی. مثل چی؟ مثل بحث علیت. که حالا بخوام خیلی به قول معروف غیر دقیق بیانش بکنم، هر پدیده‌ای دارای علتی است. عرض کردم این تعریف درست و دقیق نیست، ولی حالا فعلا میگم آقا هر چیزی اتفاق بخواد بیفته باید علت داشته باشه، هر چیزی بخواد بشه باید علت داشته باشه. اینو به عنوان بدیهی قبول میپذیرم. بعد میام استدلال میکنم. این بدیهی، اسمش گذاشتم بدیهی، اینو از کجا آوردم؟ چرا این درسته؟ این اثبات کردم؟ یه نه، چیزی که بدیهی اثبات نمیشه. پس فقط پذیرفتم. و اشکالی که بهش وارد میکند کسی مثل هیوم به موضوع علیت، که حالا نمیخوام واردش بشم، فقط اشاره بکنم و نشون میده که شما هیچ دلیلی نداری برای علیت و حتی نیازم نداری برای این فرض، بلکه همین که شما بپذیری که معمولا پدیده‌ها به این شکل اتفاق میافتند، دارای نظم هستند، برای ساماندهی به باور خودت کفایت میکند. خب در واقع نشون میده که این چیزی که به عنوان بدیهی شما فرض میکنی، بدیهی یعنی چی؟ یعنی قطعا درست است و نیازی هم به اثبات ندارد. این قطعا درست است از کجا آوردیم؟ یعنی چی قطعا درست است؟ این رو هیوم میاد دست بهش میذاره و نشون میده که این ادعا که حداقل در مثال علیت نشون میده که این ادعا که این قطعا درست است محل اشکال خیلی جدی است. بنابراین درست است که ما در متافیزیک بسیاری از چیزها رو اثبات میکنیم به معنای قیاسی، ولی حواسمون باشد که این اثبات مثل اثبات در علوم اثبات مشروط است، یعنی مشروط است به صدق مقدمات در قیاس که تک تک اونها محل خدشه است. یعنی فروض متعددی که در استدلال‌های متافیزیکی ما می‌کنیم اینا رو یکی یکی بدیهی در نظر می‌گیریم میریم جلو، حالا اینجا جای بحثش نیست. تک تک این فروض محل تأمله و میشه نشون داد که مطلقاً این ادعا که اینها اثبات شده هستند و قطعاً درستند و 100% عرض شود مور در ازشون نمیره، نه اینطور نیست. این فروض رو تک تک میشه درشون تشکیک کرد. بنابراین همون از مشکلی پیش میاد که در براهین اثبات وجود خدا در متافیزیک هست، که به هر کدومشون میدانیم، اهل فلسفه میدانن، میشود اشکالات متعددی کرد. و چرا آقای موسوی اردبیلی میگوید از نظر من قوی ترین استدلال فلسفی در اثبات وجود خدا برهان نظم است، با اینکه از جهت متافیزیکی برهان نظم ضعیف‌ترین آنهاست؟ به همین جهتی خدمتون عرض کردم این تبهم را ایشون ندارد که در متافیزیک میشه چیزی را اثبات کرد، بلکه معتقد است که زبان دین زبان اقناع است نه زبان اثبات، و زبان من بشر در همه جا زبان اقناع است. باید قانع شدم تا چیزی رو بپذیرم، نه اینکه چیزی رو باید اثبات کنم تا بپذیرم. زبان دین زبان اقناع است و قوت اقناعیه عرض شود که برهان نظم بالاترین قوت اقناعی بین براهین فلسفی مختلفه. شما وقتی که در برهان محرک لایتحرک اول میخواید خدا رو اثبات کنید، میایید کلی حرفایی رو میزنید و به یک نتیجه میگیرید که از جهت ظاهر متافیزیکی از برهان نظم خیلی قوی تره. ولی باز اشاره میکنم به تعابیری که از ایشون نقل کردم، که خیلی از اینهایی که این بحث ها رو میکنند از الفاظی استفاده میکنند که این الفاظ معنای دقیقش و مشخص نیست، خود اینها هم نمیدونن چی دارن میگن، گرچه خیال میکنن که منظور دقیقی دارن. در همین برهان جا به جا میشه نشون داد از الفاظ و فروزاتی استفاده شده که محل تأمل خیلی جدی است. در برهان محرک لایتحرک اول، بنابراین این طور نیست که شما فکر کنید که این قضیه چیزی رو اثبات کرده. و وقتی شما این برهان اتمام میرسه، ممکنه مخاطبت رو ساکت بکنی، نتونه با تو جدل بکند، ولی براش قانع کننده نیست آنطوری که قرآن شما رو دعوت میکند بر اساس برهان نظم که برو و طبیعت رو و نظم موجود در طبیعت رو ملاحظه کن و ببین که پس خدایی هست که این طبیعت رو آورده، این نظم رو آورده. یعنی اصلا برهان نظم همون زبانی است که خود قرآن داره اتخاذ میکنه، یعنی زبان اقنایی. این که من در زبان دین از زبان اثبات متافیزیکی پرهیز کنم، از زبان معقول اقنایی استفاده کنم و مخاطب رو اونطور قانع کنم در موضوعات دینی که در همه موضوعات علمی دیگر قانعش می کنم، یعنی هرگز اثبات نمی کنم، بلکه با آوردن شواهد و با آوردن عرض شود که بیانهای مختلف ذهنش رو نزدیک می کنم که میگه این قولی که من دارم ارائه می کنم قول معقولیه، قابل پذیرشه، از قول خلافش بیشتر میشه پذیرفت، پس بهش دل می برد. به این معنا شناخت دینی رو از نگاه مرحوم آقای موسوی اردبیلی عرض کردم که باید نگاه حکیمانه باشد نه نگاه فلسفی. یعنی به جای اینکه ما در پی این باشیم که بیاییم از استفاده کنیم از براهین اثبات در متافیزیک برای اثبات ادعاهای دینی، باید بیاییم از زبان معقول و حکیمانه استفاده کنیم برای اقناع مخاطب در زمینه ادعاهای دینی. این بحث البته اگر بخواد باز بشه ظرایف بسیار گسترده‌ای دارد و دعواهای فکری خیلی مفصلی میشه درش انجام داد که خب در حوصله اینجا نیست. من به عنوان مقدمه و به عنوان طرح موضوع بیشتر میخواستم در این مختصر این مطالب رو خدمت دوستان عرض بکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.